بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در بحث تصویر که به دو شاخه اصلی مجسم سازی و نقاشی تقسیم میشه و البته گفتیم شقوق دیگری هم در بحث‌های جدید الاحداث داره، به سخن علما و بازخوانی نظرات علما رسیدیم به فرمایش علامه. مرحوم علامه شماره 10 صفحه 221، ایشون در تذکره تعبیرشون اینه که عمل تماثیل و صور مجسمه. خب این تعبیر از حیث ذروح و غیر ذروح عامه، منتها در تجسیمش ظاهراً با تعبیر صور مجسمش میتونه به معنای نقاشی نباشه. در جای دیگه ای از همین کتاب ایشون می‌نویسه نباید در اتاق که زندگی میکنیم فرش یا پشتی باشه که روش نقشی وجود داره. تعبیرشون و دلیلی که بر این مسیر مسئله میارن که خب چرا نباید در اتاقی هم چیزی باشه، اینه که میگن خب کسی که توی اتاقی هست و درش نقاشی هست صبر داره میکنه در مقابل این، و این صبر در مقابل حرام حرام پسندیده نیست. تعبیرشون ببینید لأن ذالک محرم فلا یجوز له صبر، یعنی وجود فرش یا پشتی که صورت حیوان روی او حرامه صبر نباید درش کرد. چرا؟ چون کسی که صبر میکنه کأن نداره بهش رضا میده، لأنه کالرضا به و تقریر له، داره او رو تقریر میکنه، ثابت میکنه. این عبارت دوم با نقاشی سازگارتره و اینکه کلم محرم یعنی که ان نقاشی رو حرام گرفتند، لعن ذالک محرم، چون پشتی که درست امام گفته بودن لعل پشتی ها خودش شبیه حیوانات باشه، ولی فرش یا پشتی یا تابلو معمولا نقاشی روش. مرحوم علامه در مختلف تعبیرشون اینه، عبارتشون ببینید. مسئلتون قال ابن براج یحرم تماثیل المجسمه و غیر مجسمه، ابن ادریس و سائر التماثیل و صور ذات الارواح مجسمتن کانت او غیرها، ابو الصلاح حلبی قال یحرم التماثیل. مختلف و شیعه یک کتاب جمع‌آوری اقوال شیعیان دیگه، و اطلقه یعنی عبارت رو مطلق گذاشته، و قال الشیخان یحرم عمل تماثیل مجسمه، همین مطلب رو سلار گفته، و هازا لا یعطی اباحت غیرها، این که گفته یحرم عمل تماثیل به این معنا نیست که ما بقی جایزن صریحاً، بلکه مفهومش دید. این این مطلب رو که الان خوندیم شهید هم در دروس مطرح کرد. مرحوم علامه در منتها و در نهایه در ارشاد در تذکره در قواعد و در تحریر تعبیرش عمل صور المجسمه است. پس اگه بخواییم کلیتش رو بگیم با توجه به این که خود علامه واقفه به این که موضوع دو شق داره، مجسمه داره و غیر مجسمه، در همین کتاب مختلف این رو بیان کرده و اطلاق آورده، میتونیم بگیم مرادش غیر مجسمه ها نیست. اما اون تعبیری که لعن ذالک محرم که ذیل وجود پشتی تو اتاق داره، خب به نوعی ظاهر در اینم شاید باشه که در اونجا فتواش به تحریم نقاشی هم هست. مرحوم شهید ثانی به صراحت فرقی بین مجسمه و غیر مجسمه نذاشته، ولی حکم رو مختص ذروح دونسته. ایشون در حاشیه مختصر و نافع، در حاشیه شرایع، در شرح لمعه این مطلب رو داره که حکم مختص به، یعنی حرمت مختص به ذروح. ذروح یعنی حیوانات دیگه، حالا اهم از انسان و حیوان. همین مطلب رو هم در مسالک آورده. در مسالک چون شرح شرایعه، در اونجا عبارت محقق حلی رو در شرایع آورده. محقق داره صور المجسمه، ذروح و غیر ذروحش رو نگفته. ایشون میگن که این حرف درست نیست. عبارت مسالک رو ببینید، اطلاق الصور یشمل و ذوات الارواح و غیرها که صور الشجر و تقیید به مجسمه خارج میکنه صور منقوشه رو. کدوم منقوشه؟ اونایی که مثلا بر بساط و ورق وجود داره. بر بساط به معنای رخت خواب و فرش و پشتی و اینا. وقد صرح جماعتی از اصحاب به این که حرام است تمثیل مجسمه و غیر مجسمه. بعضیشون گفتن نه، اختصاص داره فقط به ذوات الارواح. والذی رواه، اون روایتی که رواه صدوق در کتاب عقاب الاعمال، یک روایت صحیحه هم هست از امام صادق نقل میکنه، حضرت فرمودی روایت بعدن میخونی. این مضمون این روایت از مضامین تقریبا میشه گفت متواتره. اگر متواتر نگیم حتما مستفیزه هست. البته تواترش اجمالی و یا بتونیم بگیم معنوی است. ما سه نوع تواتر داریم. تواتر لفظی داریم که خب این لفظ نقل شده باشه. تواتر معنوی داریم به این معنی که یه معنایی حتماً از میان اینا هست. یه تواتر هم دارن اجمالی، یعنی بالاخره یکی از این روایت‌ها صادر شده. به نظر میرسه اینجا تواتر معنوی رو میشه قائل شد، چون خواهیم روایت شو بود. شاید حدود 12 تا روایت از طریق اهل سنت و شیعه بیشتر نگشتیم، ولی بگردیم تو کتاب‌های دیگه هم ممکنه بیشتر هم باشه. تعابیرم متفاوته، اینکه خب بهش بدمید، احیاش کنید، نفخ درش بکنید. این تعبیری که از روایت از پیامبرم هست، ثلاثتون یعذبون یوم القیامه، سه گروه هستن که روز قیامت عذاب میشن. یکی گفتن کسی که خواب میبینه و دروغ نقل میکنه، یا خواب ندیده دروغ نقل میکنه، که اونم در رابطه با عشق گروه سومی هم هستن. عدم اینهون گروه دومش در روایت این ذکر شده، من صور صورتن من الحیوان، کسی که یه صورتی از حیوان رو تصویر میکنه عذاب میشه. بعدش میگن حتی ینفخ فیها، میگن خب نفخ روح کن داری، یعنی بدم که زنده بشه. برعیس به نافخن فی، اون که نمیتونه، پس همینجور کتکش میزنن که آقا تو نقاشی کردی بدم. خب من صور صورتن من الحیوان تعبیر درش وجود داره و هازا یدلو به اطلاقه علا تحریم ذوات الارواح، مفهومش اینه که در غیر حیوان نیست. ولا دلیل علی تحریم غیرها، البته اون روایات تعابیر مختلفی توش وجود داره، اینی که حیوان داره همین یه دونه است، ما بقیشون این تعبیر درش نیست. اون تواترش مربوط به اصل عذاب مصوره. اما تعبیر حیوانش خب در این روایت صحیحه هست، دلیلی هم بر تحریم غیرش نیست و هذا هو الحق. خب این که دلیلی بر تحریم غیرش نیست، حالا بعدا میرسیم از کجای همچین مطلبی رو ایشون میگه، در حالی که روایات مطلقه زیادی داره. بعدی تنقیح الرائع، حرمت، البته اینجا بشته میشه ات تنقیح الرائع، ما در کتاب های تنقیح داریم یه تنقیح الرائع، حرمت رو مختص به مجسمه و ذروه دانسته، یعنی دیگه این اخصه از هر دو جهت. عبارت ایشون رو ببینیم، تحریمه به شرطین، احدهما ان یکون مجسما، فلو کان غیر مجسم مثل منقوش بر جدار و بساط لا بس. دومش این که و ثانی ها، شرط دوم این که ذروه باشه، ایل حیوان من حیوانات، فلو کان صورت نخل و شجره لم یحرم. اینم قول شیخین مفید و طوسی و رأی المتأخرین. این مطلب رو مرحوم سبزواری هم در کفایت الاحکام عیناً داره. مرحوم نراقی در زمره محرمات تعبیر میگه منها عمل و صبت و هی اقصا، یا صورت ذروه یا غیر ذروه، یا مجسم است یا منقوش. بعدشو میگه فل اولا حرام عمله مطلقا بلا خلاف اجدو، و دعل اردبیلی الاجماع علی و کزل کرکی، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، و نفر ریب ان و فی المختلف نفر علم بالخلافی، اما البواقی اولی اینا فل اولا، اولا خوندیم غلطه، فل اولا و قسم اولش که ذروه مجسمه باشه که خب همه توشن، بواقی یعنی اون سه قسم دیگه اختلافه. دومیش محرمه اندلهلی و القاضی و شیخ نشهیده و بعض دیگه، یعنی مجسمه باشه و غیر ذروه. بعض آخر و جوز ها جماعتون، بلکه بعضی هم گفتن انهو اشهره ول اول و ول از هر لاطلاق نصوص المتقدمه، انه و اشهد یعنی حرمتش، یا حالا مثلا فرض کنید که غیر حرمتش، حالا عبارت معمول نبود. در رابطه با این ادعاهای اجماع، واقعیت قضیه اینه که نمیشه اجماع رو نفی کرد فعل جمله. مرحوم صاحب جامع المقاصد محقق کرکی ظاهرا اولین کسی است که ادعای اجماع کرده، منتها این اجماع مسلم مدرکی است، یعنی اجماع نیست که دلیل مستقلی در مسئله به حساب بیاد. البته خاطرتون باشه ما سابقا یه بحثی داشتیم که اجماع مدرکی نمیتونه همینجوری به صرف مدرکی بودن کنار گذاشته بشه، بلکه خب اگر ملاک اجماع حدس باشه، شما ممکنه از مجموع فقهایی که مدرکی هم دستشون بوده ولی حدسی زدن، اما به هر صورت باید باعث اطمینان در مسئله بشه. میتوان گفت با توجه به موضوع چون این اطمینان آوری هم داره، اگر واقعا موضوع تجسیمی که در اون روزگار بوده، یعنی به نوعی بت‌سازی، به نوعی عبادت، تقدس، با توجه به چنین موضوعی پذیرش اجماع هم بعید نیست. ما عباراتی که میخوندیم فعل جمله هیچ کسی قائل به تحلیل نیست، اولا مسئله مورد عنایت، مورد ذکر، تازه بخشای شما آوردیم و تقریبا خیلی ها بهش ناظرند، نمیشه او به مسئله مثلا بوده که فقها راجبش حرف نزدند و بزرگان هم راجبش حرف زدن. در ثانی هم بالاخره فعل جمله به تحریمش فتوا داد، درسته نمیشه گفت مطلقا مورد اجماعه، ولی بالاخره حداقل مجسمه ذروش مورد اجماع هست. منتها بعدن خواهیم گفت که آیا قید داره، کار امروز هم اشاره بهش خواهیم کرد یا نه. نه نمیشه. قد نقلنا، این بحثو گفتم، ببینید این حرف از آبادی دوریه. قد نقلنا کلمات متأخرین از اصحاب من جهت دعواهم الاجماع فی المسئله. اول من ادعى الاجماع منهم محقق کرکی در جامع المقاصد. ولم نأثر على دعوای اجماعی، نفر ادعای اجماع نکرده در کلمات قدما. بعد میگن هل یکون مثل هذا دعوا حجت مستقله؟ فی مثل هذا المسئله التي ورد فيها اخبار كثيره، که حدس میزنیم که این مدرک فتاویشون باشه. اولا حدس میزنیم قطعا مدرک فتاوی است، اما مسئله اینه ما الان نمیخوایم اجماع منقول نقل کنیم که بگیم آقا از محقق کرکی به قبل کسی ادعای اجماع نکرده، ما میخوایم اجماع محصل به دست بیاریم. خودمون نگاه میکنیم از اول تا آخر هر چی کتاب دستمونه یک نفر در این مسئله خلاف نگفت. یه وقت دنبال اجماع مدرکی هستیم، بله، ببخشید دنبال اجماع منقول هستیم، بله، و میگید آقا چرا قبلی ها نگفتن، اما اجماع محصل رو داریم بررسی میکنیم. در اجماع محصل هم میتونیم محکم بگیم هست، بله اجماع محصل در مسئله هست، فعل جمله، یه نفرم خلافی درش نیست. تعبیر نراقیر هم دیدید که از علامه که نقل کرده گفته اساسا ما یه نفری در مخالفتش ندیدیم که یه کسی مخالفه این مسئله بگه. بالاتر از این هم خدمتون بگم اجماع ظاهرا فریقینه، یعنی اساسا اهل سنت هم که الان عبارتشون رو خواهیم خوند در این مسئله هستن، الا شیخ طوسی. روز گذشته اشاره کردیم مرحوم شیخ طوسی در تبیان ظاهرا فتوا به کراهت داده، گوه اگه این باشه مقداری کارو مشکل میکنه. تبیان دیروز اشاره کردم، فخرالمحققین میگه کتاب تبیان آخرین کتاب شیخه، فرق نمیکنه یه فقیه کجا گفته باشه، بالاخره یه جا فتوا داده دیگه. عبارت شو ببینید، ذیل آیه ثم تخصتم العجل من بعده و انتم ظالمون، مرحوم شیخ طوسی میگه اگه تخصتموه اله اونو خدا گرفت، بعد نکنید لان به نفس فعلهم رسولت العجل صرف گوساله سازی، لا یکون ظالمین، لا یکونون ظالمین، ظالم به حساب نمیان. ببینیم لأن مهمش اینه، فعل ذالک لیس به محظور و انما هو مکروه، ساختن این که حرام نیست، محظور یعنی ممنوع، من مکروه. و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعن المصورین انه، یعنی خداوند لعن کرده مصورین را، معنا من شبه الله به خلقه او اعتقد فیه انه صورتون، کسی که خدا رو به بنده ها تشبیه میکنه یا معتقده که خدا صورت داره، یعنی مجسمه است. مجسمه یعنی چکیان؟ یعنی کسایی که قائلن به اینکه خدا مثل ما گوش و حلق و بینی و دماغ و چش و ابرو داره. ولذالک قدر الحذف الآیه، یعنی چی گفته؟ گفته اتخذتموه اله آیه ثم اتخذتم العجل اله، یه تعبیری میخواد به گفته. خب این خیلی مهمه و بسیار برای آینده راهگشا، زیر این خط بکشیم به عنوان یک سند بسیار مهمه. اولا شیخ طوسی کم کسی نیست، شیخ طائفه است، 2300 سال بعد از فوت شیخ همه شیعه مقلدش بودن. دومم به صراحت تعبیر داره که اونی که حرامه اینه که این مجسمه رو به عنوان یک آلت پرستش و عبادت بسازن، نه مطلق. لذا به تعبیر صریحش هم لعن فعل ذالک لیس به معذور. بعدم به هر حال این کتاب شیخ طوسی بعد از کتاب‌های دیگه‌شه و در رابطه با همین تعبیر مرحوم شیخ گفتن علاهازا فلعل کلامه فی النهایه صدر عنه على اساس کلمات الاصحاب و احتیاط، و بعد از تحقیق مرحوم شیخ ثبت له الجواز البته مع الکراهه. خب اهل سنت در مسئله چی میگن؟ اهل سنت در مسئله تصویر سازی از جمادات رو مطلقا جایز میدونه. ما البته نقلمون از اهل سنت از همون موسوعه کویته و خودمون رجوع به آرا و اقوالشون نکردیم، اعتماد به اون کتاب دارد. ایشون قائلن به این که ساختن مجسمه و نقاشی از جمادات و نباتات، تصریح هم دارم، جایز. البته یه قیدی دارن، قید فقیهانه است و اون قید اینه که الا این که برای پرستش بشه. تصویر از نباتات و درختان و اینها رو همه رو قبول دارن. البته گفتن احمد ابن حنبل مکروه میدونه. حنابل خب یه مقداری تو این قضایا سخت‌گیرتر هست. اما درباره تصویر حیوان و انسان در میونشون اختلاف محل بحث. یه گروه تنها در صورتی گفتن حرامه که بت باشه. اگه بت میسازن حرامه، ولی حرام باشه، مطابق همین تعبیری که تقریبا از شیخ طوسی خوند. گروه دوم که گفتن مالکیه و برخی از حنابله هستن، گفتن در صورتی که مجسمه انسان یا حیوان اونم به صورت کامل باشه و از چیزی هم ساخته بشه که باقی میمونه، یعنی مثلا نرید برف بسازید، آدم برفی ایراد نداره، این هم فردا گفت عمر برف است و آفتاب تموز، آیا از اینکه صبح آفتاب شد میره. یا تعبیر دارن از پوست به تیخ نباشه، مثلا طرف یه دونه پوست خربوزه روش، یه دونه عکس مثلا قیافه مجسمه مثلا گاوی در میاره، خب اینو بذاری کنار دو روز دیگه میگنده. گفتن از رساس، از مثلا سربی مسی، از سنگ محکمی. و شرط سوم شم اینه که تمام باشه، سردیس نباشه. اگرم تمامه، یعنی بعض از اعضایی که به انسانیت او لطمه میزنه نبودش، نبودش به انسانیتش لطمه میزنه، این اعظام باید باشه، از اینها خالی نباشه. پس سه تا شرط گذاشتن: یک، انسان یا حیوان. دو، اعضاء رئیسه باید باشه. سه، این که باید از جنسی باشه که باقی بمونه. گروه سوم اهل سنت هم قائل به این هستن که مجسمه و نقاشی از ذوی الارواح مطلقا حرام. باز ببینیم مجسمه و نقاشی از ذوی الارواح یا از انسان فی الجمله تحریمش در میان اونها هم مسلمه. یعنی اگه بگیم برای پرستش دیگه تردید توش نیست. اگه بخوایم جمع بندی کنیم عباراتو حالا میرسیم. به نظر میرسه لولا نظر شیخ طوسی که مطابق با نظر گروه اول از اهل سنتیست که خوندیم، بحث تحریم مجسمه نقاشی حیوان یا غیر حیوان فعلی جمله، یعنی برخیش مسجل بوده، منتها خب یه بزرگانی مثل شیخ اومدن که این راه گشا میشه برای ما از یک جهت، و اون اینکه لعل بقیه همینه میخوان بگن. یعنی اگر برای بت باشه، برای پرستش باشه، این همونیست که اولی که وارد بحث شدیم از امام خوندیم، گفتیم اینو نگر دارید، این اون کلیدیه که تا آخر امام باهاش به همه بحث ها میزنن. اون که میگن فلسفه مسئله از یادتون نره. برخی اومدن گفتن آقا این عبارات مطلقه رو ما نمیتونیم به اطلاق نگرداریم. درسته بعضی از فقها اومدن گفتن مطلقا حرامه، ولی به اطلاق نمیتونیم اینو نگرداریم. چرا؟ گوش کن. گفتن یک، این از اون ادعاهاییست که ما نمیدونیم چیه. مثل دیروزم گفتم به صرف احتمال نمیتونیم دست از اطلاق برداریم. این ادعاها از این ادعاهاییست که مرحوم آقای خویی هم داره تو کتابش، ظاهرا اول کسی که گفته از ایشون سرمنشأ گرفته. گفتن آقا سیره مستمره داریم بر این که مردم در دوره معصومین و قبلش نقاشی میکردن، گل و گیاه میکشیدن. واقعا من نمیدونم این ادعای سیره مستمره از کجا اومده. یعنی در این که در دوره های متأخر بله نقاشی بوده و اتفاقا هم در سرزمین های اسلامی مجسمه سازی نیست، ولی نقاشی زیاده. نقاشی صورت انسان کمتره، ولی نقاشی گل و بلبل و گیاه و درخت و اینا هست تو جاهایی. اما این سیره مستمره را زمان معصومه، یعنی مثلا در مسجد پیامبر نقاشی کشیدن، یا مثلا فرض بفرمایید که در زمان امام صادق اصحاب دفتر که میگرفتن روی دفتراشون مثلا رو جلد دفترشون عکس پروانه، یا حالا اگرم پروانم نگیم که جزء حیواناته، عکس درخت و شجر و بحر و اینا میکشیدن. از کجا نمیگیم؟ دلیلمون چیه؟ اگر سیره متأخر مسلمین رو میگیم، خب مسلمین سیره متأخر بیمبالات بودن خیلی هاشون. ما نمیتونیم بگیم کسانی که مثلا فرض بفرمایید واقعا متدین مذهبی بودن هم این کار رو میکردن. بله رو فرش عکس گل و گیاه میکشتن، همین الان هم که این زیر پای شما هست همش عکس گل و گیاه داره. اما مثلا فرشی که احیانا پسر امام جعفر صادق یا نوه مثلا فرض کن سلار اگه بگیم معتقد بودن اینا، اینا میگه اونا فرشی که میبافتن اونا هم داشته، نه از کجا من همچین مطلبی. لذا این که ادعا بکنیم یک سیره مستمری وجود داشته که این سیره قطعی مولا درزش نمیره، این محل تعامل واقعا نمیشه ثابتش کرد.
امام رو فرشش بوده
کی میگه؟
برجستن بوده، روایت دارن که اومدن دیدن که امام روش نشسته.
نه 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 گوش کنیم، اون که موضوع دیگریست. به این که ما بگیم اساسا نقاشی روی بساده اشکال نداره، حالا اما این که بگیم یک سیره ایست که اون که مربوط به حیوانات هم هست، مربوط حتی به چه، این آقایون میگن داشون اینه، میگن سیره مستمره داریم در جواز نقاشی غیر ذروح. اون که امام نقاشی بوده روش نشسته یا در پرده بوده گفته یا اسد الله خذ عدو الله، اینجور روایات رو اولا اینا در عمل نیست، این خود حضرت که درست نکرده، نهایتش جواز اقتناعه، نگهداریش هم نداره. ما الان داریم در عملش میاریم که این کار انجام داده. کی گفته یه همچین سیره‌ای هست؟ من واقعا هم تتبع، البته تتبع کامل نکردیم، این مسئله مقدار تتبع تاریخی کاملتری میخواد. دوستان دو سه روزم تعطیل هستن، الحمدلله الان هم نرم افزارو هست بگردن. واقعا مثلا اون وقتا نقاشی بوده، چون یکی از بحث‌های بسیار مهم اینه که عرب صنعت فن نقاشی نداشته، شعر داشته. یعنی از نظر هنر شعر در عرب قوی بوده. احسنتو. یکی از موارد مهم اینه که اون عکس دروغه، به این جهت که این عکس تکنیکش تکنیک قرن 18 و 19 است. عکسی که رجوع سید و شهدا هست همینه. نکنید شما وقتی نگاه میکنید کارشناس میگه آقا این نقاشی دارای تکنیکیه، نوعی نگارش شده که این مال 200 ساله 300 ساله درست شده. بعد اگه شما بخواید بگید یک چیزی مثل یک نقاشی از پیامبر یا سر بریده سید و شهدا، اینجور نقاشی ها از همون روز بوده، این مستلزمه که این هنر در جامعه اون روز چی بوده؟ شیوع داشته. چون کسی که این مقدار هنرمند بوده که تونسته با یک لحظه در اون دیر نصرانی سر سید شهدا رو دید نقاشی بکنه به این قشنگی، این حتما یه نقاشی تو عمرش نکشیده. چون اگه یه دونه میکشید نمیتونست اینو بکشه، معجزه‌ام که نبوده، فرض بر اینه که نقاشه، پیغمبر که نیست که. پس نقاشه، از یکی یاد گرفته، به یکی یاد داده، صد تا نقاشی دیگه هم کرده، اونا کجاست؟ بعد نقاش ها معمولا ارتزاقشون از اینه، حتما میرفتن از کسانی که بزرگان و حکام اون وقت بودن که حتما هم دوست دارن نقاششون کشیده بشه، دوتا نقاشی میکشیدن. یه دونه از این حکام ناخلف بنی امیه و بنی عباس، حالا از بگیم ائمه نمیذاشتن، از یه دونه هزینه نقاشی بوده باشه. شما هیچ نقاشی در نه در میان مسلمان ها در کل منطقه، نه ایران نه نداری. خسرو پرویز چه نرفته نقاش بیاره قیافه منحوسش رو بکشه؟ هر پول که داشته، اون نقاش هم که دنبال این بوده که پول رو بگیره، نقاش هم که همچی همش بر خدا پیغمبر نبوده که فقط سر سید شهدا بکشه. جدای از این که این تکنیک اون وقت وجود نداشته که اینو نگاه میکنن میگن آقا این نمیتونه اساسا مال اون سال باشه، این نوع نگارشش این مال قرنهای بعده، ولی جدای از اون این چیزها نمیتونه یهو یک مورد اونم راجبه یک اتفاق در یک زمان در یه نقطه باشه. هنر از اموری است که تکامل میپذیره، استاد لازم داره، شاگرد لازم داره. استاد باید یاد این داده باشه، اون استاد نقاشیاش کو، شاگرداش نقاشیاشون کو، کش کدوم نیست.
قبل از پیامبر که اثبات میشه اینو
بت ساختن و بت ساختی بوده، اما این که بگیم نقاشی به اون معنا که بگیم یک هنری که حالا ایشون هم جوابی نمیدن که صورت رو میکشیدن به این قشنگی، واقعا سیاهی چشمم در میاد، نیست. نوع نقاشی هاشون میدید مثل این گبه هاست، نوع نقاشی ها مثل گبه ها و چیزهای چغول فغولی بوده، معلوم نبوده چی به چی. اما حالا سب کنیم این مسئله، ما بحثمون الان در این نیست، بحثم در این که بگیم یه سیره میگیم بله، حالا برفرضم همین نقاشی های پرت و پلا رو داریم میگیم، همین نقاشی ها، ولی همچه چیزی سیره مستمره متدینین بوده در مرا و منظر معصوم که بوده و مرد نهی نشده، یا بگیم نه آقا سیره مستمره مسلمین بوده، بالاخره شرب خمر رو میکردن و بله میکردن. این همه بوده در مقابلش هم این همه روایات گفتن نکنید. سیره برفرزن فساق مسلمین داشتن، نقاشی میکشیدن، این همه روایات در مقابلش گفته نکنید آقا، حرامه. من صوره صورتم فلهو نار، کسی که این کارو بکنه عذاب میکشه، نکنید، انجام ندید. چه دلیلیه که بگیم آقا سیره مستمره بوده پس جایزه؟ تعجبه. هم مرحوم آقای خویی دارم در آشاد، سیره مستمره، اولا سیره مستمره قابل اثبات نیست، یک. دوما برفرضم ثابت بشه، از کجا معلومه مربوط به متدینینشون بوده؟ سه، سیره مستمره ثابت شده مگه ردع نشده؟ سیره مستمره غیر مردوعه حجته، نه سیره مستمره که این مقدار روایت در خلافش داریم. روایت چه خواهیم دید؟ نیش از 30-40 روایته که تازه تو جوامع روایی اومده، یعنی حتما ده ها مقابل این وجود داشته. گفتن آقا نکنید نکنید، اینقدر تأکید کردن این کار صورت نگیره، همه مطلقه. بعد ما بیان بگیم نه مراد آقایون همش همینه، نه بابا این چیزی مراد اونه. چجوری میخواییم دست از اطلاق برداریم؟ ایام فاطمیه است دیگه، دوستانم خیلی اصرار میکنن، با اینکه معمول است شنبه تعطیل میشه، اما حالا فردا رو هم حمله بر فاطمیه کنیم، چون معمول بزرگان و حوزن بسیارشون تعطیل کردن، انشالله روز شنبه.